الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. در باره آیه 30 سوره نور روشنه، گرم شده خیلی، این خاموشش کنی. صدا هم داره تازه. پیخورو در واکنید، این آقایون میترسم خوابشون بگیره صبح جلسه. شما میخوایی این بر بشین که سرما نخورید؟ نه کامل. بله، عرض به حضور شما در مورد آیه 30 سوره نور و استدلال به اون برای حرمت نظر به اجنبیه بجز دست و صورت، گفتیم ابتداعا مفردات این آیه رو میبایست شرح بدیم و احتمالاتی که در باره متعلق غض بصر مطرح شده ذکر کردیم، چون استدلال صرفا بر پایه بعضی از این احتمالات استواره و بسیاری از این احتمالات اگر پذیرفته بشند دیگه این آیه قابل استدلال نیست. نکته ای که بسیار مهمه و معرض در به اصطلاح معرکه آراء هم واقع شده همین مسئله غض بصره. ما عرض کردیم مجموع اقوال لغویین و شواهد قرآنی و روایی حکایت از این داره که غض به معنای فروکاستن و کم کردن دیده است، نه بستن چشم. اطباق الجفن علی الجفن، بستن پلک ها و امثال اینها. ما اون شواهد قرآنی و روایی و از کتاب های لغت رو هم ذکر کردیم، لکن دو تا اشکال مهم نسبت به این معنا مطرح شده. به هر حال باید این اشکالات رو هم ما متعرض بشیم. دقیقاً موضع یا اون محلی که اشکال متوجه اون شده اینه که غض به معنای چشم، نقص چشم و کسر چشم و دیده نیست. غض به معنای بستن چشمه، به معنای نگاه نکردنه، به معنای حالا نگاه نکردن یا بالمطابقه یا بالملازمه. چون لازمه اطباق الجفن علی الجفن نگاه نکردنه، اینکه پلک ها رو روی هم قرار بدیم نتیجهش اینه که نگاه نشه. اشکال اول اینه که در روایات بسیاری غض استعمال شده ولی به معنای نیم نگاه یا کسر نگاه نیست، بلکه به معنای بستن چشم و فرو بستن و نگاه نکردنه. دقت کنید روایات رو، حالا من یه چند نمونش رو عرض میکنم اینجا، قبلا دو سه نمونه گفتیم ولی اینجا چند، یعنی روایات زیادیه، کم هم نیست. از جمله این روایت: من دخل الحمام فقد طرفه عن النظر الى عورت اخی امنه الله من الحمیم یوم القیامه. کسی که در حمام داخل بشه و چشمش را از نظر و نگاه به عورت برادر مسلمانش ببندد، این روز قیامت از حمیم در امانه. ببینید، بله، نمیگه کلن وارد حمام بشه چشمشو ببنده، میگه از عورت ببنده، چون اون موقع رسم بود، عرض کردم که بدون معذر و لنگ وارد حمام میشدن در اون شهر اون موقع. عرض به حضور شما، خب اینجا غض به معنای اینه که چشما رو ببنده، معناش منظور این نیست که مثلا نگاه عالی داشته باشه یا نیم نگاه داشته باشه یا چشمها رو نیم لا بکنه به اصطلاح، یا مثلا ادخله به معذر و قذ بصرک، یا لا تدخل الحمام الا به معذر و قذ بصرک، در حمام داخل نشو مگر با لنگ و چشمت را هم ببند. خب این معلومه بستن چشم اینجا به در مقابل عورت دیگرانه، خب اینجا قذ باز به معنای بستن چشم آمده. یا این لا ينظرن احد الى فرج امرأة وليغض بصره عند الجماع فان النظر الى الفرج يورث العمى في البلد. برخی از این روایات رو قبلا هم خوندیم. هیچ کس به فرج زن همسرش امرأته نگاه نکنه و عند الجماع چشمش را ببنده، چون نظر به فرج یورسل اما موجب کوری بلد میشه. خب اینجا ولی قد بصره باز به معنای این نیست که مثلا پلک ها رو به هم نزدیک کنه، این میخواد بگه چشم ها رو ببنده و نگاه نکنه. این روایت هم باز هست: اذن کشف احدکم لبولن او غیر ذالک فلیقل بسم الله فان الشیطان یقض بصره حتی یفرغ. کسی که حالا برای بول یا به منظور دیگری اوریان می شود، بسم الله بگوید، چون وقتی که بسم الله میگوید شیطان هم چشمش را به روی او میبندد تا زمانی که فارغ بشه، یعنی تا زمانی که پوشیده بشه. خب اینجا باز قذ به معنای بستن آمده، نه به معنای نیم لا کردن و نگاه مثلا عالی و ابزاری. باز روایت میگم، روایت زیاده، حالا من برای اینکه کثرت استعمال قذ در بستن چشم روشن بشه اشاره میکنم: قذ بصرک من عورت الناس وستر عورتک من ان ينظر الی. چشمت را بر عورت دیگران ببند و عورت خودت را هم
از اینکه دیگران ببینن بپوشان. خب باز اینجا قذ بصرک عن عورت الناس، این قذ هر حضور شما به معنای بستن چشم. باز انهم امروا بستر العوره و قذ البصر عن عورات المسلمین. در روایت آمده مسلمان ها امر شدن به پوشاندن عورت و قذ بصر از عورات مسلمانان. حالا روایات دیگه ببینید، تو این روایاتی که الان اینجا خوندم ملاحظه فرمودید، قذ استعمال شده، معناش هم بستن چشم است، نه عرض به حضور شما نزدیک کردن پلک ها یا نیملا کردن چشم یا نگاه ابزاری. باز در برخی روایات، حالا ببینید این روایاتی که تا اینجا خوندیم عمدتا متعلق به عورت بود، یعنی چشمها را به روی عورت ببندید. بعضی روایات هم ذکر شده که مربوط به عورت نیست، در اونها هم قذ به معنای بستن چشم آمده. از جمله قذ بصرک من الشهوات یا قذ طرفک اما لا خیر فیه، چشمت را از شهوات ببند، چشمت رو روی شهوات ببند. اینجا نمیخواد بگه چشمت در روی شهوت ها نیم باز باشه، نیم لا باشه، یا این که چیزی که درش خیر نیست چشمت رو به روی اون ببند. اینجا باز نمیخواد بگه نیم لا قرار بده اینها رو. در روایتی نقل شده ابو هریره به امیر المؤمنین علیه السلام عرض میکنه من خیلی مشتاق دیدار بچه هایم هستم، میخوام دلتنگشون شدم. ظاهرا زن و بچهش در کوفه نبودن. امیرالمؤمنین به او میفرماید بله چشماتو ببند. بعد میگه قذ طرفه، ابو هریره چشمها رو بست، بعد که چشمشو باز کرد دید در منزل خودش در مدینه است. بعد دوباره بعد یه مدتی خودش رو در همون کوفه در محضر امیرالمؤمنین دید. بعد اینجا سوال کرد که خب چرا من اینجا هستم، گفت همون مقدار کفایت میکرد. این قذ خب در داستانهایی که درباره تیل عرض هم معمولا نقل میشه، این توصیه به اون کسی که میخواد تیل عرض بکنه میشه که چشمت را ببند، چشم رو میبنده یه لحظه میبینه در مثلا فلان جاست. خب قذ بصر یا قذ طرف در اینجا استعمال شده به معنای بستن چشمم آمده، نه به معنای نیملا کردن. یا مثلا در روایت معروفی که درباره صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها وارد شده است که وقتی حضرت وارد صحرای مشهر میخوان بشن، اونجا دستور میرسد، ندا سر داده میشود که قذو ابصارکم حتی تجوز فاطمه سلام الله علیها. خب اونجا که دستور میدهن قضو ابصارکم، در واقع دارن دستور میدن به چی؟ بستن چشم ها یا پایین انداختن چشم ها به نوعی که دیگه نگاه نشه. چشم ها را ببندید یا پایین بیاندازید تا فاطمه زهرا عبور کنه. خب ملاحظه میفرمایید اینجا مقصود این نیست که نیم باز بکنید چشماتون را و نگاه مثلا ابزاری و عالی داشته باشید. این همه روایات درش قض استعمال شده و به معنای بستن چشم است، نه کاستن و کم کردن از دیدن یا به اصطلاح نیم باز بودن یا نیم لا بودن چشم. این یکی، این مخالف اون معنایی است که گفتیم و شواهدی هم برش اقامه شد. به علاوه در کتاب‌های لغت هم معنای غیر نزدیک کردن چشم، نیم لا کردن چشم، معنای غیر از این معنا یا معانی غیر از این معنا هم ذکر شده. ببینید در کتاب‌های لغت عرض به حضور شما، یکی معنای نقصان آمده بود، یکی معنای خفض آمده بود برای قذ، یکی شکستن آمده بود اطراق البصر، و نزدیک کردن پلک، همچنین ذم الاجفان، زمیمه کردن پلک ها. خب عنایت بفرمایید در بین این معانی که در کتاب های لغت ذکر شده، مسلماً ذم الاجفان، زمیمه کردن پلک ها، با اون معنایی که شما کردید سازگار نیست. نزدیک کردن چشم غیر از ذم الاجفان، دنوب الاجفان یه مسئله است، یعنی نزدیک کردن، ذم الاجفان یه مسئله دیگری. حفظ البصر باز به معنای نیم باز بودن و نیم لا نگاه کردن نیست. حفظ البصر یعنی پایین آوردن نگاه. اگر کسی داره مثلا به مستقیم به یه نقطه مقابلش نگاه میکنه، وقتی دیده اش رو پایین بیندازد خود به خود دیگه به اون نگاه نمی کنه. انداختن پایین یعنی چشمها رو پایین بیندازه، به زیر نگاه کنه. درسته اینجا نبسته، ولی عملا همون نتیجه بستن چشم رو داره، یعنی نگاه نکردن. یا مثلا این که عرض به حضور شما به معنای یکی حفظ بود، یکی ذم الاجفان بود، و یکی هم نقص یا کسر. این مستشکل میگه خب نقص البصر یا کسر البصر، ناقص کردن نگاه یا شکستن نگاه، این در واقع معناش اینه که از نگاه مستقیم به اون شخص روی گردان بشه. لذا این چنین نیست که در کتاب‌های لغت هم قذ به معنای نیم باز بودن دیده یا نگاه ابزاری باشه. نه، کتاب‌های لغت هم برخلاف اونیست که شما میدید. پس مجموعاً ملاحظه فرمودید دو تا اشکال نسبت به معنایی که ما تقویت کردیم و غض البصر را به معنای کم کردن و فروکاستن از نگاه دانستیم شده. این دو اشکال، یکیش مخالفت روایات با این معنا، حداقل روایات بسیاری برخلاف اینه، و یکیش هم کتاب‌های لغت. به علاوه شواهدی هم که ذکر شده، عرض به حضور شما، این شواهد خب بعضن پاسخ داده شده. مثلا ملاحظه فرمودید که از جمله شواهدی که در کلمات شهید مطهری هم ذکر شده بود، برخی از اون روایات بود. مثلا این روایت که پیامبر از خصوصیاتش این بود که وقتی خبر یا شادمان می شد چشمش را و نگاهش را قز می کرد. خب بعضی معنا کردن این قز طرفهو، این معناش اینه که مثلا چشمش رو به حالت نیم خفته در می آورد. این مستشکل میگه خب حالا اگر بگیم چشمها را می بست، این چه اشکالی تولید میکنه؟ یا چشمها را به پایین میانداخت، یعنی دیگه نگاه به نگاه مستقیم نمیکرد. یا مثلا در مورد اون وصیت، اون توصیه امیرالمؤمنین به محمد ابن حنفیه که دشمن رو، اون نقاط انتهایی سپاه دشمن را ببین ولی در این حال غض بصرک، چشماتو ببند. اونجا گفتیم که یعنی نیم نگاهی به منتهای سپاه دشمن داشته باش، یعنی خیلی در نظر دونا برجسته نشه. خب حالا اگر ما اینو بگیم به معنای بستن و نگاه نکردنه، یعنی اصلا برات اون دوری و درازی طول سپاه دشمن و تجهیزات اونها مهم نباشه، چشمت رو به روی اونها ببند، به توانایی های خودتون بیندیشید، ضمن این که مراقبت هم بر اونها دارین. اینا شواهدی بود که در کلمات شهید مطهری ذکر شده بود. یا اون آیه وقزز من صوتک، خب اون هم عرض به حضور شما، وقتی درباره صوته، اون در واقع میگه صوت رو پایین بیار. خب ما اینجا هم میگیم قز بسرک، یعنی نگاه را پایین بینداز. پایین آن انداختن نگاه یعنی مستقیما نگاه نکردن. خب بر این اساس عرض به حضور شما، این مستشکل معتقده و ادعا میکنه قذ به معنای نقصان و نظر نیست، بلکه قذ به معنای ندیدن، بستن چشم، که کنایه از نگاه نکردنه. یعنی در واقع میخواد بگوید شما، عرض به حضور شما، به مؤمنین بگو، در آیه اینو میخواد بگه، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، یعنی چی؟ یعنی چشمها را از نگاه کردن باز دارن، نگاه نکنن. حالا به چی؟ اون یه مسئله دیگه است. فعلا خود کلمه قز اینجا موضوعیت داره که قز زلبسر یعنی چه. ببینید این مسئله حداقل از این جهت مهمه که بالاخره این آیه، اگر ما گفتیم فرو بستن و نگاه نکردن را میرساند، این نتیجهش خیلی متفاوته با این که بگیم به معنای کم کردن نگاه یا نگاه ابزاری داشتنه. مرحوم آقای مطهری دقیقاً بر اساس این معنا از قصد که عبارت است از نیم باز بودن چشم، نه بستن، نگاه ابزاری داشتن نه استقلالی، نتیجه میگیره این آیه میخواد بگوید به مؤمنین بگویید یقظوا من ابصارهم، چشمها را نیم باز بگذارند، خیره نشند، نگاه استقلالی نداشته باشند به صورت زنها در هنگام مخاطبه. این استفاده ای که ایشون میکنه یقظوا من ابصارهم یعنی این. خب اگر ما گفتیم قز به معنای بستن و نگاه نکردنه، حتی اگر متعلق قز را وجه و کفین بدانیم، نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینه حتی به صورت و دستهای زن اجنبیه هم نمیشه نگاه کرد. البته این یه عام نیست که حالا طبیعتاً اگر حالا یک روایتی داشته باشه در هنگام خاصی مثلا استثناء بشه اون یه بحث دیگریست. این تفاوتیه که اینجا وجود داره که واقعا قصد به این معناست یا به معنای عرض به حضور شما همون چیزی که ما گفتیم. این مجموعه اشکالاتیست که بعضی از بزرگان حضرت آیت الله شبیری زنجانی به این مسئله قصد وارد کردن، ولی به نظر ما این اشکالات وارد نیست. خوب دقت بفرمایید. اما اشکال اول ایشون که به روایات استناد کردن، خب ملاحظه فرمودید این روایات در واقع دو دسته هستند. دسته اول روایات اونهایی است که متعلق قز در اونها ذکر شده و صریحا نام عورت برده شده. اون چند روایت اولی که ما خوندیم، عرض به حضور شما، ملاحظه فرمودید دستور به قز بسر عن العوره و ستر عورت. در این طائفه کاملا روشن است که عورت خصوصیت داره و این قرینه است بر این که اینجا مقصود از قز بستن چشمه. ما داریم درباره جای بحث میکنیم که قرینه ای نداریم. بله ما هم معتقدیم هر جا قز البصر عن العوره باشد منظور از این قز چیه؟ بستن چشمه. ولی خود ذکر عورت یه قرینیت داره. خب بهرن اینجا استعمال قز در بستن چشم میشه معنای مجازی. این راجع به اون طائفه و دسته اول. در مورد اون روایات دیگر که متعلقش ذکر، یعنی حداقل عورت ذکر نشده، مثل قزو، بله قز طرفک اما لا خیر فی، یا قز بصرک من الشهوات، اونجا باز بسیار روشنه که
چشمت را بر روی چیزی که خیر نداره ببند، منظور این چشم ظاهری نیست، یا چشمت را از شهوات ببند، این یه معنای عام می‌داره، یعنی از شهوات روی گردان شو، از چیزی که خیر در اون نیست روی گردان شو. یعنی اینجا هم در واقع قرینه‌ای وجود دارد که غض متعلقش به اصطلاح مضاف الیهش که حالا بصر یا طرفه، منظور اون طرف و بصر به اصطلاح واقعی و ظاهر، بله بصر و طرفی که در جسم انسان هست نیست. این یه معنای عامی رو داره میگه که شما مواظب باشید به شهوات روی نیاورید، از شهوات روی گردان کنید خودتون را. لذا اینجا هم ما قرینه داریم که در مورد روایتی که در مورد فاطمه زهرا سلام الله علیها در صحرای محشره که میفرماید قضوا ابصارکم حتی تجوز فاطمه، این خب اصلا یه معنای دیگری دارد، یعنی در واقع میخواد بگوید که عظمت حضرت فاطمه و ابهت اون حضرت در صحرای محشر به گونه ایست که همه را تحت تأثیر قرار میده. او که وارد صحرای محشر میشود، در واقع اونچنان نوری دارد که عظمت اون نور خود به خود توانایی نگاه کردن را از اون مردم سلب میکنه. لذا اون هم نمیتونه دلیل باشه بر این که قد به معنای نگاه نکردنه. بله ما در مواردی میتوانیم بگیم قد در نگاه نکردن، ندیدن، یا بالمطابقه یا بالملازمه استعمال شده، ولی مسلماً این استعمالات مجازی است. قرائنی در این رابطه هم وجود داره، اما اونچه از کتب لغت در اشکال دوم ذکر کردن، خب ملاحظه می‌فرمایید و می‌دانید که کتاب‌های لغت هم معانی حقیقی را ذکر می‌کنن هم معانی مجازی رو. بنای کتاب‌های لغت بر ذکر موارد استعمال، هرچند ممکنه ابتدا معانی حقیقی رو ذکر کنن بعد معانی مجازی. اینطور نیست که هرچه لغویین در معنای لغات میگوین معنای حقیقی باشه. اهل لغت استقصاء میکنن استعمالات الفاظ را در معانی مختلف. پس اونچه که در کتاب‌های لغت ذکر کردن همه چیه؟ استعمالات، معنای حقیقی نیست. پس اینکه حالا برخی به معنای خفض یا به معنای کسر یا ذم الاجفان و اینها گرفتن، اینا میتونه معنای مجازی باشه. بعد اکثر کتاب‌های لغت معتبر و قدیمی مثل العین، مثل جمهرة اللغة، تهذیب اللغة، لسان العرب و امثال اینها، اینا همون معنا رو برای قذ ذکر کردن. کتاب العین نزدیک به عصر معصومینه و از کتاب‌های معتبر و بسیار قدیمی لغته.
اون فقط همین معنا رو ذکر کرده. پس اکثر کتاب‌های معتبر لغت معنایی که برای قصد ذکر کردن همون فروکاستن از دیده، نیم باز بودن، نیم لا بودن چشم. لذا این هم نمیتواند، ایشون فرموده بله حتی اگر یه جایی هم کتاب لغت عرض به حضور شما مثلا این چنین معنا کرده باشه، این ما خیلی بهش توجه نمی کنیم، کتاب های لغت عرض به حضور شما چه بسا استعمالات غلط را هم جمع آوری می کنن. این حرفیه که حالا ایشون زده. لذا اشکال به اصطلاح دوم ایشون هم پذیرفته نیست. اما اون شواهدی که ایشون سعی کردن به اون پاسخ بدن، خب این شواهد از حضور شما انصافش این است که با اون تفسیر و توضیحی که در گذشته ذکر شد معلوم میشه قصد به معنای همون نیم نگاه داشتن، نیم باز بودن چشم سازگارتره، هم از قرآن وقتی میگه اقزز من صوتک. ببینید اقزز من صوتک یعنی صوتت را پایین بیاور، نه یعنی قطع بکن، صدات رو ملایم بکن، فریاد نزن، بلند سخن نگو، داد نزن. پس ملایم کردن صدا یعنی صدا هست اما کم و کوتاه. خب این در مورد نگاه هم همینطوره. یا مثلا این که در مورد سفارش امیرالمؤمنین به محمد ابن حنفیه گفتن که این با اون معنای بستن چشم هم سازگاره، خب این بله محتمل هست، ولی باید ببینیم کدام احتمال رجحان داره. این که امیرالمؤمنین بگوید چشمت را از انتهای صف دشمن فرو بند، یا بگوید یک نیم نگاهی به اون انتها داشته باش، کدوم عقلایی تر و با ذوق و حکمت سازگار تره؟ این معلومه. یه ضمن این که به اون آخر نگاه میکنی حواست هست، اما در این حال مواظب باش خیره نشی، نیم نگاه به اونجا داشته باش. این با این معنا از قصد به نظر میرسه سازگارتره. یا حتی در مورد حالت پیامبر که در هنگام شادمانی قز بسر میکرد، این که بگیم این معناش اینه چشمهاش رو میبست، یا چشمهاش رو به حالت نیم خفته در میآورد، در مقابل کسانی که وقتی شادمان میشوند چشمها انگار از حدقه میخواد بیرون بزنه. باز این به نظر میرسه با ذوق و با به اصطلاح مجموع اون چه که بیان شده پیرامون پیامبر سازگارتره. لذا علارغم این اشکالات که تلاش شده قصد را به معنای حالا مطابقی نگاه نکردن یا به معنایی که ملازم با نگاه نکردنه، این به نظر قابل قبول نمیاد. معنایی که ملازم با نگاه نکردنه چیه؟ یا ذم الاجفانه، یا خفض پایین آوردن نگاه. خفض این که چشمها رو پایین بیاره، یعنی دیگه به روبرو نگاه نکنه. اینا معانی هستند که ملازم با نگاه نکردنن، ملازم با ترک النظرن. ولی به نظر میرسه که مسئله قرض به همون معنایی است که گفته شد. لذا من برای اینکه این تحکیم بشه و همه جوانب مسئله مورد بررسی قرار گرفته باشه اینو عرض کردم. و حالا انشاءالله باید بعد از اینکه این مسئله تثبیت شد بریم اون احتمالات و اقوالی که دیروز ذکر کردیم که ببینیم استدلال به این آیه چگونه است. آیا یک تقریب برای استدلال وجود داره؟ دو تا تقریب وجود داره؟ کدام احتمالات قابلیت استدلال رو از آیه میگیره؟ اینا رو هم انشاءالله بررسی کنیم. اینجا اقوال و انظاری هست تا نتیجه معلوم بشه انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.